کلاس برات استاد احسنی، تاریخ 23/12/1400، صفحه 374-375-376.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله على سيدنا و نبينا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد. اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین. رب اشرح لي صدري و يسر لي امري و احلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. خب آقا فرمودن دیگه یه مقداری از روایات یه جا دیگه بخونی، حالا میره کتاب باب و کتاب دعا رو یه چند روایت از کتاب دعا میخونی. غیر از این پیشنهاد فرمودن بله. کتاب دعا باب اول، فضل دعا و الحث علی. علی ابن ابراهیم عن ابیه عن حماد ابن عیسی عن حریز عن زرار عن ابی جعفر علیه السلام. خیلی روایتش جالبه. فرمود ان الله عز و جل یقول ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. هر کسانی که استکبار بکنن از عبادت. حضرت فرمودن مراد از عبادت در اینجا قال هو الدعا. مراد از عبادت دعاست، یعنی تو روایت بعدی هم هست، یعنی اگه کسی دهنشو ببنده از درگاه خدا هیچی نخواد، اینم استکبار داره. استکبرون عن عبادتیه. افضل العباده الدعاء. قلت ان ابراهیم لعواه حلیم. قال العواه هو الدعاء. عواه یعنی کسی که اهل زیاد اهل دعاست. روایت بعدی محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن محمد ابن اسماعیل و ابن محبوب جمیعا عن عنان ابن صدیر عن ابیه قال قلت لابی جعفر علیه السلام ای العبادت افضل. با فضیلت این عبادت کدام؟ قال ما من شیء افضل عند الله عز و جل من ان یسأل و یطلب من ما عنده. از این که از خدا طلب بشه، سوال درخواست بشه، فضیلت تر نداریم. و ما احدون ابغض الى الله عز و جل من من یستکبر عن عبادته ولا یسأل ما عنده. خب از پیش خدا مبغوض‌تر از کسی نیست که از عبادت خدا استکبار کنه، از خدا درخواست نداشته باشه. البته بعدیم بخونم اونم جالب. فعلا ابو علی اشعری عن محمد ابن عبدالجبار عن صفوان ابن میسر ابن عبدالعزیز عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال علی یا میسر ادعو، دعا کن. ولا تقل ان الامر قد فرق منه، دعا کن، نگو که آقا خدا خودش میدونه هر کار صلاح بدونه انجام میده. ان الله عز و جل عند الله عز و جل منزله لا تنال الا بمساله. پیش خدا یه جایگاهی وجود داره که فقط با درخواست انسان به اونجا میرسه. ولو ان عبدا صد دفعه ولم يسال لم يعط شيئا. اگه کسی دهنشو ببنده دعا نکنه، درخواست نکنه، خدا بهش چیزی نمیده. فصل توته، درخواست کن خدا بهت بده. یا میسر انه لیس من باب یقرا الا یوشک ان یفتح لصاحبه. میگه هیچ در خانه ای نیست که در زده بشه مگه اینکه امید است صاحبخونه درو باز بکنه. اونا امیدم نشو، یعنی یه بار در زدی جواب نداد، خدا ناامید نشه. باز تکرار کن، باز تکرار کن، باز تکرار کن، خسته نشو. خب حالت بعدیم بیز بخونیم. امید ابن زیاد عن الخشاب ابن بقاه عن معاذ ابن معاذ عن عمرو ابن جمعی عن ابی عبدالله قال من لم یسأل الله عز و جل من فضلهی فقد افتقر. فقیره کسی که از خدا درخواست نکنه، فقیره. بفرمایید. چه؟ افتقره یعنی فقیر شدن دیگه. چه؟ آخه افتقره باب متابعه است. ظاهرن معناش اینه که فقره الله فافتقره، یعنی خدا او رو به فقر مبتلا می کند و فقیر می شود. یعنی چیزیه که یعنی خدا دیگه فقر رو براش، مثلا چون این شخصی که از خدا درخواست نمی کنه، ظاهرا به این معنا باشه. فقر رو نمی دید. حالا معانی ظاهرش اینه. خب وارد بشیم بحث. بحث ما کجا بود؟ دست ما در زیادیه عمدی جز. در زیاده عمدی جز صحبت این بود که آیا زیاده عمدی جز اصل اولی درش اینه که موجب بطلانه یا موجب بطلان نیست. یادتون باشه مرحوم شیخ فرمودن به نظر ما اصل اولی اینه که زیاده عمدی جز مبطل نیست در دو صورت، سه صورت گفته که صورت اول اون که جزء مستقل رو زیاد کنه، دوم جز رو به عنوان بخشی از جز انجام بده، سوم این بود که جایگزین جز قبل انجام بده. در صورت دوم و سوم فهمیدن به نظر ما اصل اول اینه که زیاده عمدی جز با این دو قصد مبطل نیست. بعد تمسک شد به استصحاب برای صحت که مرحوم شیخ گفت استصحاب صحت در جایی که شکی در مانعیت باشه جاری نیست، اما شکی در قاطعیت قابل جریانه. با اون توضیحاتی که گفت آخرش هم با یک اللهم الله یقالی که بیان بکنه این استصحاب و پذیرش این استصحاب متوقفه بر یک تسامح عرفیه. خب یه دلیل آخری، یه دلیل دیگری استدلال شده برای صحت عبادت در فرض شک در بطلان. حالا این شک در بطلان میتونه منشأش زیاده عمدی جز باشه، میتونه منشأ دیگری داشته باشه. خب تمسک کردم به آیه شریفه لا تبطلوا اعمالکم. استدلال چی بود؟ در استدلال مرحوم شیخ بیان کرد که لا تبطلوا دال بر حرمت ابطال عمله. حرمت ابطال عمل نهی از شی مختزی امر به ضد، یعنی وجوب اتمام. وجوب اتمام رو وقتی اثبات بکنه به اجماع مرکب در غیر صوم و حج بین وجوب اتمام و صحت تلازمه. پس این لا تبطلوا به ذمیمه این اجماع اثبات میکنه صحت را در فرض شک. و این لا تبطل هم اطلاق داره، شامل فرض زیاده عمدی جز هم میشه که ما شک داریم آیا عمل باطل شده یا نه. لا تبطل میگه اتمام واجبه پس صحیحه. این استدلال برای شیخ میفرمایند اگر ما بخوایم این استدلال رو بررسی کنیم باید معنای ابطال رو بیایم باز بکنیم، بگیم ابطال به چه معناست. در معنای ابطال سه تا احتمالش رو مطرح میکنه. معنای چی؟ ابطال. احتمال اول در معنای ابطال اینه که ابطال عمل بعد از تحقق. پس معنی چی شد؟ ابطال ما ببینیم. تمسکی به لا تبطلوا اعمالکم بود. لا تبطلوا اعمالکم برای تصحیح عبادت. این میشه عنوان بحث ما، تمسک به لا تبطلوا اعمالکم برای تصحیح عبادت. خب در مقام اشکال گفتیم معانی ابطال. معنای ابطال چیه؟ سه تا احتمال در معنای ابطال مطرح. احتمال اول ابطال بعد از وقوع عمل، دوم انجام عمل باطل، سوم ابطال حین انجام عمل. سه تا معنا برای ابطال قابل تصدیق. اول چیه؟ اولی که بگیم بعد از وقوع عمل، بعد از اینکه نماز رو خوندیم نماز ابطال نکنیم. مثل چی؟ مثل بحث احباط. یعنی بگیم بحث احباط همینه، احباط عمل مثلا با چی؟ مثلا با ریا یا با کفر و ابتداد. میگه آقای اعمالی که انجام دادی، نمازی که خوندی، بعد نماز با ریا احباط نکن. البته ریا میخوایم دقیق بگیم اینجا میگن چی؟ اگه گفتید ریا رو به چی میگن؟ بعد از عمل اگه شما بیاید
ریا بکنید اصطلاحا چی بهش میگن؟ ها؟ من خواهد اصطلاحش هم بگم بنده میخون بیرم
خروج رو میگن؟
فرق خروج بیرم چی میگن این اصطلاح خواسته داره؟
نماز خروج
احتمال عمل میگن با سمعه سمعه یعنی به دیگران رسوندن به گوش دیگران رسوندن که من عجب کاری کردم اصطلاحا میگن سمعه به گوشت مخور نگید تعجب نکنید چیه میگن ریا سمعه ریا به معنی اینه که هنگام عمل شما قصد الهی نباشه سمعه اینه که عمل قصد الهی انجام بدید بعدا به گوش دیگران برسونید فخر فروشی کنید ریا در مقابل سمعه میگن با تعمل با سمعه ارتدا میرسه بعدا به گوشتون بخوره بعد بگید چیه سمعه 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 هست به چیه این
کنید
ارتدا کسی که مرتد بشه هر تعمل بشه بسی میگه اقا اعمال خودتون احباس نکنید خب طبق این معنا سوال ربطی به بحث ما داریم یا نه آیه مرتبط به بحث هست بگید
آیه مرتبط به بحث هست
لا توفید و اگر معنی ابطال به معنی احباط عمل باشه بعد از عمل آیه به معنی بعد در مراقبت ما حالا اون آیه که این کسی باشه به ربطی بحث ما داره یعنی بحث ما چی بود؟ بحث ما اینه که من شک کردم وسط نماز آیا زیاده عمدی رکوع زیاده عمدی سوره مبتله یا نه؟ میگه خداوند میگه عملتو تمام کن ربطی درستم بزنم پس طبق معنی معنی آیه ارتباطی به شک در صحت عمل نداره برای میگه عمل صحیحی که انجام دادی اون عمل صحیح و ابطال خب یه شاهد هم آورده مرحوم شیخ شاهدی که تمسک کرده برای این معنا همون معنای آیاتی که تو قرآن داریم میگه لا تبطلوا اعمالکم بالمن و القضا میگه در آیه قرآن ما داریم میگه لا تبطل اعمالکم بالمن و القضا یعنی ما داریم من و اذیت ابطال میکنه یا مثلا تو بحث آیات دیگه داریم چی؟
شاهده
برای اینکه این ابطال به معنای تو آیه به معنای ابطال بعد از عمل نه این عمل معنی سوم هم اینجا خب خاطر آیه بعدی چی بود آیه دیگه بود؟ میخواد بگه که تو این آیات شریف هم میبینیم همین لاتوبتلو به کار رفته و خود آیه قرائن صدر و ذیلششون میده مراد اینه که بعد از اون که کمک کردید به دیگران اذیت نکنید به کسی که بهش کمک کردید هی منت نذارید منت گذاشتن بعد عمله دیگه معمولا آقا یادت من دیروز کمکیت کردم هی هر روز هی هر روز تو ششش فرو نکنید که یادش نره خب این شاهد میشه برای این که معنای اول معنای دوم انجام عمل باطل باشه یعنی آقا عمل رو باطل انجام ندید انجام عمل باطل خب بگیم این معنای ابطال نتیجه چیه؟ نتیجه این میشه که در عمل شروط و اجزا را باید رعایت کرد پس نتیجه این میشه که باید شروع و اجزا رو رعایت کنیم همین طبق این معنی بازم میگیم آیه ربطی به بحث شکل در ساعت عمل نداره طبق این معنا آیه ارتباطی به شک در صحت عمل نداره فقط دیگه آقا تو میخوای نماز بخونی نماز درست بخون حالا اگه شک کردی نماز هم درسته یا درست نیست ارتباطی اما معنای سوم که میگیم ابطال این انجام عمل یعنی دارید نماز بخونید یه رکعت خوندید نماز رها نکن ادامه بده خب طبق این معنا آیه ارتباط به شک در صحت عمل دار میتونه مورد بحث ما رو هم شامل بشه پس میگیم طبق این معنا آیه میتواند شامل شک در صحت عمل باشه یعنی آقا من رکعت اول خوندم، شک کردم رکعت اول رو خوندم صحیح بود یا نه. دیگه لا تبطلوا اعمالکم، عملتون رو باطل نکنید، ادامه بدید. اما یه بحثای اینجا داریم، فرموشه اشاره میفرماید که میگه آقا طبق این معنا اولا چند نکته میگیم. اولا از هر معنای اول، از هر در معنای افتال معنی اول قرآنیشون میاره که میگه نظر ما از هر در معنای افتال اول رفت به بحث ما اصلا کلن آیه نه. ثانیه یه بحثی رو شما مطرح میکنه، اون میخوام دفن کنیم. میگه آقا افتال به معنای چیه؟ بگید باطل کردنه عمل صحیح. ابتال یعنی دیگه ابتال یعنی باطل بکن عمل صحیح. خب اگه بگیم ابتال به معنی باطل کردن عمل صحیحه، ابتال این عمل هم بگیم به چه معنا؟ بگیم آقا از من یه ذره اینو باید بردن دیگه، بدون بردن دیگه تو این نشته ای داره اینو باید بردن عرض کنم. بگیم از هر معنی اوله، ثانیهش میتونیم هم بگیم. اینو که بگم برونش کار روشن میشه. معنای سوم به معنای اول رجوع میکنه، معنای سوم معنی مستقل نیست. چرا؟ چون شما یه وقت میان توضیح بخوام بگیم این زیرا، یه وقت شما میان عمل رو نماز تسلیم میکنی، یه وقت عمل رو مثلا رکعت اول میگی، رکعت اول هم عمل دیگه. یه وقت شما این نماز کامل رو میگید عمل، یه وقت رکعت اول رو میگید عمل. هر دو تا رو حساب بکنی، یعنی بعد از اینکه عمل رو انجام دادی، حالا گاهی وقت اون عملی که انجام دادی نمازه، گاهی وقت اون عملی که انجام دادی رکعت اوله، اون عملی که انجام دادی باطل نکن، باطل نکن. حالا اگه نماز باشه میگیم نمازی که خوندی با ریا، با صومعه، با نمیدونم ارتداد از بین نبر، نماز نکن. اگه یه رکعت باشه اون رکعتی خوندی با ادامه ندادن نماز باطلش نکن، از بینش نبر. پس میگیم معنای سوم به نحوی به همون معنای اول رجوع میکنه و معنای مستقلی نیست. حالا اگر معنای سوم به معنای اول رجوع کنه اشکال اینجا مطرح میشه که میگیم ابطال چی میشه؟ ابطال به معنای باطل کردن عمل صحیحه. ابطال به این معنی شک که در صحت، با شک که در صحت موضوع ابطال احراز نشده تا حکم به حرمت ثابت شد. آقا وقتی من شک میکنم آیا عملم باطل شده یا نه، احتمال میدم زیاده عمدی رکن مبطل باشه. و اگه زیاده عمدی رکن مبطل باشه، بعد از اینکه زیاده عمدی رکن تحقق پیدا کرد، احتمال داره نماز من اساسا باطل شده باشه. بعد دیگه وجوب ادامش قابل اثبات نیست، چون فوق متوقف بر احراز موضوعه. موضوع حرمت ابطال اینه که یک عمل صحیحی وجود داره، میگه این عمل صحیح موجود را باطل نکن. خب من الان نمیدونم عمل صحیح وجود داره یا نه، شاید نمازی که خوندم چون یک زیاده عمدی درش هست باطل بوده. وقتی شاید باطل بوده، احراز نشده عمل صحیح، دیگه نمیتونید بگید حرمت ابطال اینجا وجود داره، بعد نتیجه بگیرید ادامه دادن واجبه، بعد نتیجه بگیرید به تلازم صحتش هست. دیگه این ادامهش قابل اثبات نیست. اشکال دوم مبتنی بر این که معنای سوم رو به معنای اول بازگشت بدیم. اگه بازگشت ندیم این معنای سوم معنای مستقل بدونیم، اشکال دوم وارد نیست. حالا روش دقت بکنید روشن میشه. خب ببینیم آیا رضایی باز میکنه؟ میدونم آن دیگاهی بیمارد
موقع درد چیه؟ خب یه درد میشه دو
و ها و هو لا یخلو ان نظرن یتوقف على بیان ما یحتمل و آیت الشریفه من المعانی معانی آیه شریفه رو بگیم فنقول ان حقیقت الابطال به مقتضا ورد باب الافعال میشه حقیقت ابطال به مقتضای ورد باب افعال. شما ببینید باب افعال رو قالب مواردش رو ببینید، حالا مثالی که ایشون هم زده دقت بکنید اینه که باب افعال به معنی چیه؟ به معنی ایجاد، معمولا باب افعال به معنی ایجاد اون مصدر ثلاثی مجرد، مثلا میگیم ابطل تو یعنی ایجاد بطلان، چه؟ تعدیم میشه، درسته. یا مثلا میگه چی؟ چی؟ مثلا میگه که احدثه یعنی ایجاد الهدف، معنیش ایجاد الهدف. خب معلوم میشه حتی معنی متعدی هم به نحوی میخواد به این ایجاد برگرده. یعنی میگیم آقا اقمتهو یعنی جعلتهو قائما، اقمتهو یعنی زید را قائم قرار دادم، کاری کردم پاشه. اغنیتهو یعنی او رو بی‌نیاز کردم، ایجاد کردم، یعنی بی‌نیازی رو در او ایجاد کردم، قیام رو در او ایجاد کردم، جلوس رو در او ایجاد کردم، یعنی اون مصدر ثلاثی مجرد رو ایجاد کردم و تحقق بخشیدم. اینجا میگه ابطال یعنی چی؟ یعنی ایجاد البطلان، باطل کردن. احداث البطلان، حقیقت ابطال ایجاد بطلان در عمل صحیح و باطل قرار دادنشه، مثل ابن تو زیدن، اجلسته، اغنیته، افقرته، هر هرچ احدثه. و آیه به هذا المعنا، اگه معنای آیه رو بگید، آیه رجوع میکنه به نهی از جعل عمل لغو، یعنی عمل رو لغو قرار نده به نهی که اثر برش واجب وارد نشه، مترتب نشه، مثل معدوم بعد ان لم یکون کذلک، بعد از اینکه صحیح بود، بعد از اینکه اثر برش مترتب میشد، کاری نکن این عملی که انجام دادی اثر برش مترتب میشه بی اثر بشه. فل ابطال هنا نظیر ابطال فی قوله تعالی، ابطال دیگه مثل این آیات میشه، لا تبطلوا صدقاتکم، من اشتباه نوشتم، صدقاتکم بود میگه نشه، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن و العزا، درسته؟ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن و بران علا انن نه ان تعقیبه ما، تعقیبها به ما، بنابراین که مراد از نه این باشه که بعد از صدقه من نازیت نکن، نه این صدقه. اگه کسی میگه لا تبطلوا صدقاتکم، میگه یعنی وقتی میخواد به کسی صدقه بدی در حال صدقه دادن هی بهش منت نده، ببین من دارم کمکت میکنم. اگه این بگیم آیا رفتی شاهد است، اما اگه بگیم لا تبطلوا صدقاتکم، این اگه صدقه دادی بعدا منت نذار، یا آیه میشه مرتبی وقتی ما به شهادت قوله. خب چرا این بنا رو قبول کردی؟ چرا میگی که مراد از من و ازدیت، من و ازدیت بعد از صدقه است، نه این صدقه؟ چون تو آیات بعدی داریم میفهمد ثم لا یتبعون ما انفقوا منًا ولا اذى، به تو آیات دیگه تصریح شده که یکی از کارهایی که مؤمن باید انجام بده اینه که بعد از صدقه من نازیت نداشته باشه. به قرینه و شاهد این آیه مراد از لا تبطلوا میشه من و اذیت بعد از عمل، نه من و اذیت حین عمل. روشن اینجا به ماندگاری از ثانی معنای دوم از ابطال، ان یراد بهی ایجاد العمل علا وجه باطل، میتونه مراد از ابطال این باشه که عمل رو به صورت باطل انجام بدید. فن قدیم به قوله ای زی خمر رکیه، یا با دهنه مثلا شاه رو مزیق بکن، خب دهنه شاه مزیق بکن معناش نیست که اول یه چاه عمیق یه چاه عریض بکن بعد حالا که دورش اینقدر دیوارشینی کن تا بشه به قول معروف یک چاه مزیق، نه منظوره که از اول وقتی به چاه بکنی خیلی عریض نکن. اینجا همین، از اول وقتی میخوای عمل انجام بدی باطل انجام نده، نه اینکه اول عملو انجام بده بعد باطلش کن. میشه معنی دوم. یعنی احدث و زیقا، یعنی اون چاه رو مزیق و به قول معروف دهنش رو گشاد نباشه خیلی پیدا. لا احدث بیه زیق بعد از زن، نه اینکه اول یک چاه عریض بکن و دیوارچینی کن تا بشه زیق، مراد این نیست. ول آیه به هذا المعنا نهی عن اتیان الاعمال مقارنتا للوجوه المانعه صحتا و فاقلتا للامور المقتضیه. آیه طبقی معنا نهی میکنه که آقا عملی که میخوای انجام بده همراه با موانع نباشه، یعنی نماز داری میخونی موانع صلات رو، موانع صحت صلات رو همراهش نیاری. اگه نماز میخوای بیاری همراه با شرایط بیار، بدون شرایط انجام نده. پس داره میگه آقا عمل خودت رو از ابتدا با شرایط و اجزای معتبر انجام بده و از ابتدا موانع رو کنارش نیار. و نهی عن هذا الوجه ظاهره الارشاد، میگیم طبق این دو معنا رعایه شریفه ظهور در ارشاد پیدا میکنه، ارشادی میشه. از لا یترتب على احداث البطلان فی العمل او ایجاد و باطلن اضافه و مصلحت العمل صحیح. چون ملاک ارشادی این بود که هیچ مصلحت و مقصد جدایی نداشته باشه، اینم همینه. این که میگه مثلا شما عملتو صحیح انجام بده، خب یک ثواب جداگونه ای، یک مصلحت جداگونه ای نداره، تأکید برای اینه که اون عمل رو باید حتما درست انجام. این که داره میگه بعد از عمل حبس نکن عملت رو، خب حبس نکردن خودش ثوابی که نداره. آقا یکی از من عمل انجام بدم تا آخر اون حبس نکنم، به خاطر اینکه حبس نکردم هم یه ثواب بگیرم، یکی ثواب نداره. تنها ارشاده به اینه که اگه شما اخبار در حقیقت، اگه شما بیان مرتد بشه کس، این مثلا شخص مرتد بشه، عملای قبلی کلا از بین میره، به نحو اخبار ارشاده. چرا؟ چون مترتب نمیشه بر احداث بطلان در عمل یا ایجاد اون عمل به صورت باطل غیر از فوت مصلحت عمل صحیح، یه مصلحت دیگه اینجا فوت نمیشه. معنای سوم که میتونه مرتبط به بحث باشه، از ثالث ان یراد من ابطال العمل قطعه و رفع الیدن، مراد از ابطال عمل رها کردنشه، قطع و رها کردنش، مثل قطع صلات و صوم و حج. و قدش در از تمسک لحرمت قطع العمل بها، خیلی هم برای حرمت قطع عمل به این آیه تمسک کردن. یعنی چی؟ یعنی اون فتوایی که مشهور هم هست که میگن نماز واجب و جایز نیست رها کردن، خیلی ها استنادشون به همین آیه هست، با نماز واجب و جایز نیست رها کنیم، طبق این معنای سوم باید علال قاعده استدلال. و یمکن و ارجاع و هازا الى المعنى الاول، دیگه امکان داره این معنای سوم به معنای اول برگرده. چجوری؟ به ان یراد من الاعمال ما یعم الجزء المتقدم من العمل، مراد از عمل رو اهم بگیریم، عمل کامل یه نماز کامل یا یه رکعت، اینم عمل دیگه. مراد از اعمال اون معناییه که شامل جزء متقدم عمل هم میشه، چون جزء متقدم هم لغتاً عمله. آقا یه رکعت نماز خوندن، رکوع هم عمله دیگه، سجده هم عمله. یه وقت شما میگی کل نماز، یه وقت میگی رکوع سجده، یه وقت این کل نماز رو باطل نکن، یعنی حبت عمل نکن، یه وقت میگی رکوع سجده و قرائتی که رکعت اول خوندی باطل نکن. یعنی چی؟ یعنی رکعت دوم بهش اضافه کن، رها نکن، برمیگرد به معنی اول دیگه. وقد وجد علی وجه قابل لترتب الاثر و سیروریت وجد، اینطوری باید بخونیم، سیرورته جزءا فعلیا للمرکب، خب فلا یجوز جعله باطلا ساقطا عن قابلیت کونه جزءا فعلیا. حالا بعد تطبیقش اینطوریه، میگه رکعت اول مثلا به نحوی ایجاد شده بود که قابلیت داشت اثر برش مترتب بشه، قابلیت داشت یک مرکب رو به صورت کامل ایجاد کنه و جزء فعلی بشه. جزء فعلی شدن یه بار توضیح دادیم معنیش چیه دیگه. فلا یجوز، پس جایز نیست این رکعت اول رو مثلا باطل کنی و ثابت کنی از قابلیت این که تبدیل بشه به جزء فعلی. جزء فعلی بود یعنی مرکب کامل بشه. وقتی مرکب کامل شد رکعت اول میشه جزء فعلی. مادامی که نماز کامل نشده رکعت اول جزء شأنیه، صلاحیت داره جزء نماز باشه. فجعل هذا المعنى مغایرا للاول، اگه معنای سوم رو مغایر معنای اول بدیم مبتنی بر اینه، مبتنی بر اینه که مراد از امر رو چی بگیرید در معنای اول؟ مجموع مرکب. بگی آقا اگر نماز رو انجام دادی باطلش نکن. اینجا میگیم در حین نماز نماز رو باطل نکن. پس اگه مراد از امر رو کل نماز بگیرید، ما دو تا معنای ابطال داریم. معنای اول نماز خوندی تموم شد باطلش نکن، معنای سوم وسط نماز رهاش نکن. اما اگر معنای امر رو هم از نماز و مثلا رکوع و سجود گرفتی، معنای سوم بازگشت میکنه به همون معنای اول. پس این که معنای سوم مقایر با معنای اول قرار داده شده مبتنی بر اینه که مراد از عمل مجموع مرکبی باشه که ابطال در اثنایش واقع میشه. و کیف کان میفهمد بل معنی الاول از هر، به معنای دو نظر ما معنای اول از همه واضح تره. لکونهی المعنی الحقیقی، اولا معنای حقیقی ابطال هم همینه، چون باب افعاله و گفتیم باب افعال معناش اینه احداث البطلان. ولی موافقتهی لمعنی الابطال فی الآیت الاخرى، اگه این معنا رو بگی با معنای ابطال در آیه لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعزا همخوان میشه، همسان میشه، در حالی که اگر معنای لا تبطلوا معنای دوم یا سوم بگیری این معنا با آیه لا تبطلوا صدقاتکم فرق میکنه. و مناسبتهی لما قبله من قوله، میگه که اگه معنای ابطال و معنای اول بگیری با صدر آیه مناسبه. چرا؟ چون صدر آیه میگه یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. ایشون حالا یه استظهاری کرده میفرماید فان تعقیب اطاعت الله و اطاعت الرسول به نهی عن الابطال یناسب الاحباط. میگه این که شما بیاین اطاعت الله و اطاعت رسول بگید بعد بگید از ابطال نکن، این مناسب احباطه. چرا مناسب احباطه؟ ببینید میگیم اگر شما بگید اطیع الله و اطیع الرسول و لا تبطلوا اعمالکم، لا تبطلوا رو مثلا به معنی دوم بگیرید، یعنی میگید نماز باطل نخوانید، خب نماز باطل نخواندن همون اطاعت کردن دیگه، چیز جدیدی که نیست. یا آقا اطاعت بکن یعنی چی؟ یعنی اگه من دستور دادم به نماز خوندن، نمازی که بهت دستور دادم بخون، نماز رو به نحوی که دستور ندادن نخون، اطاعت معنیش اینه دیگه. پس اگر لا تبطلوا رو مثلا به معنای دوم بگیرید، لا تبطلوا این همون اطیعوا الله مطلب جدیدی نیست، در حالی که ظاهر لا تبطلوا اعمالکم اینه که میخواد چیه؟ میخواد یک مطلب جدیدی بگیره. وقتی میخواد مطلب جدیدی بگه احباط مطلب جدیده. چرا؟ چون وقتی شما عمل رو صحیح انجام دادی اطاعت کردی، اطاعت انجام دادی، نماز صحیح انجام دادی یعنی اطاعت کردی، اما بعد از این که اطاعت انجام دادی کاری انجام دادی که اطاعت انجام داد شدت بی اثر بشه، یعنی یه مطلب جدیدی. حالا خیلی واضح نیست شیخ، حالا چه اشکال داره تاکید باشه؟ حالا اما حالا به عنوان یک استظهار ما، تعقیب اطاعت الله و اطاعت رسول به نهی از ابطال مناسب احباطه. چرا؟ نه اتیان عمل به نحو باطل. چرا؟ لأنها مخالفت لله، چون اتیان عمل علی وجه الباطل مخالفته، اطاعت نیست، در حالی که ظهور لا تبطلوا اینه که یک مطلب جدیدی میخواد بگه، نه تأکید همون اطیع الله و اطیع رسول. هذا کله، تمام این حرفا رو که گفتیم اینم دقت کنید، مع ظهور الآیه فی حرمت ابطال الجمیع، آیه ظهور داره در اینکه عمل رو کامل رو باطل نکن. فیناسب الاحباط مثل الکفر لا ابطال شیء من الاعمال الذی هو المطلوب، یعنی معنای سوم دیگه ازش برداشت نمیشه، چون با این توضیحی که گفتیم آیه داره میگه عمل وقتی تمام شد باطلش نکن، که میشه معنای اول. حالا باشه این شب شاهده رو شده جلسه برد. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.